وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، به يطاع الرب، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. حدیث شریفی هست که مرحوم آقای ریشهری اعلی الله مقامه الشریف در این کتاب شریف میزان الحکمه نقل کردن و در سرفصل بحث علم که حضرت بله حدیث 13382 هست از امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت نقل کردن از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم که طلب العلم فریضه. این حدیث گرچه خب مشهور هست و همه ما هم میدونیم، ولی شاید در عمل بهش الان یه مقداری حوزه های ما دچار مشکلاتی هست. یکیش اینه که تعداد کسانی که وارد حوزه میشن خب محدود شده. این یک مشکلی هست که بالاخره طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مسلماً این وجوب که وجوب کفایی به اصطلاح هست، اگر من به الکفایه موجود نباشه میشه چی؟ عینی تعینی. این وجوب اینجوری واجبه، نه اینکه وجوب نداره. بنابراین بایستی همه ترغیب کنن دیگران را به هر شکلی که حالا ممکن میشه برای اینکه بیان و دروس حوزوی و علمی را بخونن. یعنی علوم اسلامی حد اقلشه این که دیگه از این حدیث استفاده میشه که باید یاد گرفته بشه. خب این مسئله اول هست. بعد خود عزیزانی که حالا وارد حوزه هم شدن دوباره ممکنه یک عواملی یا موانعی باعث بشه که تحصیلشون لطمه بخوره. این موارد هم باز مزاحم واجب دیگه داره میشه، باید به یه نحوی حذف بشه. حالا هر چیش که ممکن هست برای خودشون، ممکنه عزیزان طلاب بگن بعضیاش دست ما نیست و یه نحوه مزاحمتی داره، مثلا بالاخره خرج زندگی امثال اینها با تحصیل، اینا مواردی هست که ما هم میدونیم، گرچه هر جلسه با طلبه ها میشینیم تقریبا حرف اول عزیزان ما اینه که خب این مشکلات داریم. بله این مشکلات متاسفانه هست و حالا هر که هم هر طور میتونه باید رفعش کنه، ولی خود طلبه هم باید یه جوری باشه که بالاخره یه مقداری قناعت که همیشه رسم طلاب بوده و امثال اینا را مراعات کنه، و الا اگر بخواد یه زندگی همراه با اون رفاه مثلا که دیگران دارن برای خودش تأمین کنه، قاعدتا خیلی زود به این نتیجه میرسه که نمیتونه درس بخونه. و این که در دعای حضرت هم هست که علما زهد به عرض میرسید داشته باشن، برای همینه که اگر زاهد نباشه نمیتونه ادامه بده. بنابراین یه قسمت کار به زهد خود طالب علم هست، یه قسمتش هم به وظیفه دیگران. البته اونا نباید بگیم همه یه جور وظیفه دارن، بقیه باید هرچه میتونن حمایت کنن، کمک کنن تا طلبه بتونه درسش را بخونه. بعد حضرت فرمود که بهی یطاع الرب، اگه علم باشه بندگی خدا شکل میگیره. الان شما مشکلاتی که در جامعه ما هست و کم هم نیست الا ماشاءالله، بعض وقتا هم خودش را مثل زخمی که چرکین شده هی نشون میدهد، همین ایام هم به شکلایی درگیرش هستیم. خب این یه جاهایی فرمان خدا الان برده نمی شود. از مدیران و مسئولان بگیرید فرمان نمی بره که باعث گله‌مندی میشه دیگه. اگه فرمان خدا برده باشه شفاف ممکنه بگه من که اینجوری رفتار کردم، کجای کارم گیر داره. این از اینجا شروع میشه، به خاطر نبودن علم هست. نقشی که علما دارن در جامعه اینه که مدیران را هم بکشونن پای کار عمل به دستور الهی. خب این یه ابزاری میخواد. ما طلبه ها ابزاری را که داشته ایم و داریم برای اینکه دیگران را به اصطلاح به هر شکلی وادار به فرمانبری خدای متعال بکنیم، اینا را باید به دست بیاریم، یا اگر که داریم تقویت کنیم که حرف گوش بدن دیگه. بالاخره شما اینجور نیست که یه بچه ای میخوای حرفت گوش بده میگی تا یه آدم سیه شکلاتی بهش بدن. یعنی یه جوری طرف را همراه میکنی با خودت. اینجور نیست که فوری ما حکم روایی بکنیم و اونا هم قبول بکنن. اینا یه به اصطلاح ظرافت هایی داره، ولی بالاخره حالا گیریم همه چیز آماده شد، علم اگه نباشه میخوایم به چه چیزی اینا رو وادار کنیم؟ اول اینه که دانش رو تحصیل کنیم. با دانش است که خدا عبادت میشه، اطاعت میشه. و جامعه ما الان از این جهت یه خلأی درش موجود هست. و بهی توصل الارحام، صله رحم به واسطه علم است که انجام می شود. هم علم به وجوب صله رحم، هم این که چه کارهایی باید بکنیم چه کارهایی نباید بکنیم، اینا بالاخره باعث می شه که ارحام به نوعی احترام بشن. این انسجام اجتماعی که به نوعی به هم ریخته تو جامعه ما، یکیش به خاطر همینه که ارحام پاییده نمیشن. یعنی ارتباطات فامیلی و خانوادگی هم داره سست میشه. خود خانواده هم در معرض یک خطرهایی قرار گرفته. اینا اگر میخواد اصلاح بشه باید با علم دین اصلاح بشه. دیگر دانش هایی که ما دیدیم ولو اینکه به نوع اونام در صدد یافتن مشکلات اجتماعی هستند، اما انگیزه برای خدمت و اینکه یه جورایی ما بتونیم مردم را به صله رحم وادار کنیم توی اون علوم نیست. مثلا حالا شما بگید علم علوم اجتماعی، جامعه شناسی، نمیدونم روان شناسی، اینا واقعیت این که در جامعه مشکلاتی هست را خوب گزارش میدن، اما اینکه بعد این مسئله حل بشود، تنها انگیزه ای که برای ما ایجاد میشه اینه که مثلا اقناع کنه ذهن ما را که اینا نیاز است. ولی خیلی چیزا نیاز هست و کسی اقناع نمیکنه. اما دین میگه اگه این کار را بکنی ثواب داره، خدا ازت راضی هست، روز قیامت آبرو داری. یعنی انگیزه هایی را میتونه ایجاد بکنه دین که مسلما در اون علوم اینطور انگیزه ها وجود نداره. خود این باعث میشه که صله ارحام بشه و بهی یعرف الحلال والحرام. حلال و حرام با همین یادگیری علم شناخته میشود. که حالا ما چند سال هست عرض میکنیم نهضت آموزش احکام حلال و حرام، نهضتش راه بیندازیم و اینم جز کار علما و روحانیون و اینا کار کسی دیگری نمیکنه. بعد فرمود علم پیشوای العمل است، یعنی هر که میخواد یه کاری انجام بده اول باید تصورش بکنه دیگه، تصور این که این چه کاری است و این کار خوب است یا بد است، واجب است یا حرام است. حالا از نظر فقهی این تصور باید بکنه که بعدش اقدام بکنه. ها میگن که اگه این تصور نباشه و تصدیق به فایده نشود، مثلا انگیزه ای برای اقدام چی ایجاد نمیشه. بنابراین هر کاری مقدمش یک علم نیاز داره. عمل تابع علم هست. سعادتمندان اهل دانش میشن و بدبخت ها از دانش دور میشن. یلهم و سعدا، انسان سعادتمند الهام میشه، علم بهش چی تفهیم میشه. و اون که شقی و بدبخت هست به اصطلاح محروم از علمه. این چیزی هست که حالا در یکی از احادیث که مجموعه این به اصطلاح حالا احادیث ما در باب علم خیلی مفصل هست دیگه. بنده روز جمعه هم بحث خطبه اولمون در رابطه با علم آمده، ارتباط معنویت با علم صحبت کردیم، این را یه جوری اونجا هم اشاره کردم که نه اینکه حالا باید تو حوزه علم دین رواج پیدا بکنه، این دانش های الهی و دینی و قرآنی باید به یه نحوی حمایت بکنه از سایر علوم و در آموزش پرورش و دانشگاه و امثال اینا باید ما ارتباط دانش با معنویت را انشاءالله جا بیندازیم. اینا کارهای مهمیه که به عهده ما طلبه ها آمده. حالا چقدر موفق بشیم باید از خدای متعال کمک بخوایم و خودمونم تلاش کنیم. بنده برای بحثی که در خدمتتون هستیم تحت عنوان فقه پزشکی، خب حالا یه به اصطلاح نکته ای را به عنوان شروع بحث امسالمون تقدیم میکنم خدمتتون، اما چیزی که هست استدعای بنده این هست که دوستان سعی کنند این نکاتی که تقدیم میشه خدمتشون بنویسن. نه نوشتن، حالا من دیروز نگاه میکردم نوشته بعض از رفقای تو همین جلسه بحثمون را، دیدم که خب اینا هم نوشتن ولی هرچه به گوشش خورده نوشته. خب بعض وقتا کلمات وقتی ما میشنویم، مثلا وجود با دال و وجوب با با، اشتباه شده، نوشته وجود یعنی فلسفی شدیم، در حال که ما فقه میگیم وجوب هست. خود چهار تا غلط اینجوری در یک صفحه ارزش این متن را میکنه هیچی و ارز میرسید. یعنی شما یه صفحه مطلب را نگاه میکنی، زحمت کشیده شده بوده روز اول. خب بنده خیلی از مطالب را از رو متن میخونم، آدرس هم میگم، ولی توی این نوشته نه آدرسی که بنده گفتم موجوده، یعنی به نظر شسته آدرس برای چه بونه، در حال که بنده آقایون معمولا اساتید ما آدرس نمیگفتن، ما داغون میشدیم تا بریم بگردیم ببینیم این کجا بود. میدونید حتی اسم علمای بزرگ را معمولا آقایون رسمشون نیست بیارن، میگن قیل قال بعض الاعازم، از اینجور اصطلاحات داشتن. خب این وقتی میگه بعض الاعازم، شما نمیدونید نقل کی بود، ای با بریم یه استادی منظورتون کی بود، بعد بگه فلانجا مراجعه کنید، بعد توی اون فضا مقرری مثلا مثل آیت الله عظمای سبحانی تقریر درس امام کرده، متن را رفته از اصلش نقل کرده که به این صحت و اتقان هست. الان ما بهش میتونیم مراجعه کنیم بگیم اینطور گفته مثلا نائینی، اینطور گفته مثلا اصفهانی، کسانی که امام مثلا ناظر به حرف اونا صحبت میکرده. بعد الان ما عزیزان، بله از وقتا به نظرشون نوشتن یعنی این که هرچی گفته حالا حتی میشنوم من بنویسم، خب این که ارزش علمی نداره عزیزم. نوشتن برای اینه که ما به اون متن اصلی مراجعه بکنیم، حداقل یه چیزی دستگیرمون بشه، بگیم ها این مطلب. خیلی وقتا آدم وقتی به اصل متن که مثلا هست مراجعه میکنه، به نظرش میاد که حرف استادش هم اینقدر دقیق نیست، یعنی انتقادی که استاد میکنه وقتی مراجعه به متن میکنه میگی که نه بابا حالا اونم حساب کتاب داشته حرفش، ولی اینجوری که ما فقط هرچه استاد میگه، خب به نظر ما نمیرسه که حرف دیگری هم ممکنه یک به اصطلاح حساب و کتابی داشته باشه، یه ریشه ای داشته باشه. مراجعه که میکنیم گاهی پاسخ انتقاد استاد رو هم پیدا میکنیم. اینا کار علمی هست، و الا اینکه صرف شنیدن یا صرف حضور بخواد مسئله ای را برای ما حل بکنه، نه نه، مسئله برای خودمون حل میشه. از این فوائدی که تو روایت بود برای گفتیم علم این فوائد و برکات داره، و نه مسئله برای جامعه‌مون حل میکنه. این وقت تلف کردن است. یه موقعی شنیدم یکی از اساتید بزرگوار میفرمودند که اینا امالی هست، املاء که داره مینویسه، و عرض میرسید ما تقریر میخواییم، املاء با تقریر متفاوته. اینا املاه. بعد املاهش هم تو هر صفحه چند تا غلط داره خدا میدونه. اینا را باید فرض کنیم که ولو چند تا کلمه. حالا بنده به نظرم میرسه که مطالبی که تقدیم میکنم به حسب حجم به نسبت مطالبی که اساتید دیگه میگن خب یه مقدار کمتره، ولی همین کمش را قشنگش کنیم، لازم نیست خیلی باشه. ولی پایان سال بگیم 100-150 جلسه مثلا ما دور هم نشستیم، این 150 تا صفحه یه صفحه بیشتر نیست، اما حرف متقن هست. 150 صفحه حرفیه که متقنه، میتونیم روش حساب کتاب باز کنیم. این میشه زمینه برای اینکه بعدش آدم هزاران صفحه دیگر را هم خودش بره چی بفهمه و یاد بگیره. اما اگه چنین کاری نکنیم خب وقت عزیزان تلف میشه، تعارف نداره. این ما من مباحثه خودم را کردم، مطالعه خودم را کردم، بنده یه بهره‌ای بردم برای خودم، اما این بهره اگه میخواد به دوستان برسه بعد اونا مشارکت در فرایند این درس داشته باشن، نه اینکه صرفا یک شنونده‌ای باشن که دست کم نگاه نمی‌کنه ببینه اینکه من شنیدم دقیقاً همون مطلبی را که فلانی گفت تو کتاب نوشته، یا شاید او اشتباه کرده، یا شاید من اشتباه شنیدم، کلمات را درست متوجه نشدم. اینه که این حد اقلشه که دیگه. حالا اون موقع میفرمودن بیش مطالعه کنیم و بریم درس، ما میگیم دست کم وقتی آدرس دادیم یه مطالعه ای داشته باشیم و یه یادداشتی که این مطلب اینجوری بود و عرض میرسید. این باعث میشه که به شما که عرض کنم آدم توفیقش بیشتر باشه. بنده بعضی وقتا که مباحثات اساتید و دروس بزرگوارانی شرکت میکردیم، میخواستم یک جلسه درس را بنویسم، بعضی وقتا سه روز معطل میشدم. یعنی به نظرم میرسید این اون چه که باید بنویسم نیست. به عرض میرسید این سه روز معطل بودیم. بعض از اساتید ما میگفتن که یک ساعت درس که ما میرفتیم 4 ساعت معطل نوشتن بودیم. بعضی خیال میکنن که او قسمتی که میگیم بنویسیم خب کار نداره دیگه، اینا نوشتیم، همین نوشتیم که الان کشور خالی هست از ملا. یه جوری که نوشتیم ملا نداریم. اگر کسی کار بکنه چیه؟ ملا تربیت میشه. درس لازم نیست 20 سال درس خارج کسی بره، 4-5 سال ولی کار بکنه و خودش احساس میکنه که نه منم میتونم همین روش را ادامه بدم. این 5 سال کار صحیح قاعدتا اگه کسی استعداد داشته باشه باید به نتیجه برسه، اگه نمیرسه معلومه یه مشکلی از یه نواحی موجود هست. سعی بکنیم حالا در حد امکان. بله یه موقعی این آقای ملکیان که مشهور هست، حالا خیلی روشن فکر هست، ولی خب ایشون توی حوزه تدریس میکردن کلام جدید، ایشون میگفت که اگر 2 تا درس خارج کسی بخواد بره به هیچ کار دیگری نمیرسد الا اینکه همین 2 تا رو طول روز شبانه روزش همه ساعت کاریش بتونه جمعش کنه. چطور بعضی ها 3-4 تا درس میرن کارهای جاهای دیگه هم انجام میدن؟ این خیلی معلومه که درس کیفیتی نداره. این نکته ای هست که حالا من عرض کردم سعی کنن عزیزان که یه چهارچوبی به مطلبی که میشنوند بدن که برای خودشون دوباره اگه مراجعه کردن قابل استفاده باشه. خب اینم یه نکته ای که عرض کردم، اما بحثمون. ما سال گذشته در مورد چند تا مسئله صحبت کردیم. یکی این که تداوی یعنی مراجعه بیمار به پزشک از نظر شرعی حکمش چی هست، این بحث را گفتیم که به شما که عرض کنم در یک فرضهای واجب میشه از نظر ما، برای که حفظ جانش به این وابسته است و در غیر اون فرضها هم که احتمال میده حالا اگر رها هم بکنه خوب میشه، اما بازم مراجعه به پزشک جایز است و مشکلی نداره. گفتیم یک توهمی برای بعضی ها بوده که این حرامه چون خدا شفا دهنده میگفتن هست، این را دفع توهم کردیم و البته در بین علمای شیعه کسی این صحبت را نکرده ولی نسبت داده بودن به صوفیه و بعض از مثلا حالا فرق دیگر اسلامی که اونجا صحبت کرد. یه مسئله دیگری در قبال همین بحث تداوی مطرح میشه، تداوی مراجعه بیمار به پزشک هست. حالا بحث معالجه و درمان حکمش چیه؟ یعنی پزشکی که بهش مراجعه میشود صلاحیت کار درمان داره، این حکمش چیه در مراجعه بیمار؟ که اونم عرض کردیم اگر حفظ جان مریض به اینه که این اقدام درمانی بکنه واجب اقدام کنه، واجب است که درمان بکنه. پزشک یه نفر بهش مراجعه کرده، مریضه، این میدونه که اگر درمانش نکنه چیه؟ خواهد مرد، یا اگه درمانش نکنه گیرم نمیره ولی نقص عضو پیدا میکنه، ضرر غیر قابل جبران پیدا میشه برای این مریض. خب این واجبه که درمان کنه، وجوب درمان این میشه. اون وجوب مراجعه بود از ناحیه مریض، این وجوب درمان هست از ناحیه پزشک. خب بعد اینجا این بحث مطرح شد که اگه واجب است حالا مزد گرفتن یا گرفتن حق ویزیت به اصطلاح متعارف این چه حکمی داره، که اون را مفصل مسئلش را گفتیم و بحث کردیم. در یک صوری هم هست که ممکنه به شما که عرض بکنم پزشک با مراجعه مریض حرام باشه برش که اقدام که مریض میخواد انجام بدهد. برای چی؟ برای که خود اون فعلی که مریض توقع میکنه حرامه. به عرض میرسید اون کاری که توقع میکنه حرامه. خب بعدش آمدیم این را مطرح کردیم که حالا این دوتا حکم فردشون را گفتیم، رابطهشون با هم چجور رابطه ای هست؟ این خیلی وقت ما را گرفت که ما اثبات بکنیم رابطه بین پزشک و بیمار یک قراردادی هست، از قراردادهای شرعی بهش میگیم چی؟ اجاره. رو این کار کردیم. وقتی گفتیم این اجاره هست، خب قرارداد درمانی یکی از اقسام و انواع چی؟ اجاره هست. این اجاره را آمدیم گفتیم مثل همه قراردادهای شرعی و قانونی دارای یک شرایطی هست، قصد میخواد، ها، رضایت میخواد، اهلیت طرفین معامله میخواد. اینا را بحث کردیم و عرض کردیم تمام شرایطی که در اخلاق پزشکی متداول هست، میگن نمیدونم رضایت آگاهانه باید بگیریم، نمیدونم طرفین اهلیت یا شایستگی مثلا تصمیم گیری باید داشته باشن، اینا همین چهارچوباییه که ما تو قرارداد اجاره فقهامون گفتن. چیز تازه‌ای اونجا گفته نشده، گرچه به خاطر اینکه فقه ما متاسفانه آموزش داده نمی شود، خیلی ها خیال میکنن در عرصه اخلاق پزشکی اینا یه حرفاییه که مثلا در آمریکا و اروپا زده شده و اصلا ریشه‌ای در به شما که عرض بکنم فقه ما نداره. این را هم اونجا توضیح دادیم. نهایتاً میریم سراغ یک مسئله که حالا مربوط به بحثای امسال ما میشه و اون اینه که از شرایط اساسی هر قراردادی اینه، برای که صحیح باشه، که اون مورد قرارداد مشروع باشه، یعنی کار حرامی را نخواهیم در اجاره از پزشک که برامون انجام بده، کار حلال باید باشه که بتونیم مطالبه بکنیم. کار حرام شدنی نیست. خب حالا همین قسمت دیگه آغاز همه بحثایی که متداول شده بین آقایون، میگن فقه پزشکی، فقه پزشکی. یعنی پرسش در رابطه با کاریه که پزشک میخواد انجام بدهد که این کار حلال است یا حرام است، مشروع هست یا نیست، ذیل این قرار میگیره همش. از جمله مثلا حالا مواردی که مشهور هست و ما میخواییم آغاز بحثمون رو از همینجا قرار بدیم، بحث سقط جنین هست. آقا یه خانم آمده پیش پزشک، میگه من مثلا حامله هستم، شما یه کاری بکنید بچه بیفته. مگه زیاده این مواردش؟ متاسفانه شنیده میشه که زیاد هست. خیلی خوب، سقط جنین حلال هست یا نیست؟ اگر حرامه، مواردی استثناء داره که اون جایز باشه یا نیست، این را باید تبیینش کنیم. بعد به پزشک بگیم مراجعه کننده شما اگر کار حرام خواست انجام نده، اگر موردیه که جایز است اشکال ندارد. اینجوری دیگه میخوایم صحبت کنیم. خیلی خوب، حالا ما دنبال این هستیم که این مسئله را به عنوان اولین مسئله که ذیل اون شرط کلی قرار میگیره، بنابراین قرارداد درمانی یا قرارداد اجاره بین پزشک و بیمار، یه شرطش اینه که هر کاری پزشک میخواد انجام بده حلال باشد. حالا ما میخواییم این شرط را، اگه حلال نیست قرارداد باطله، قرارداده باطله. یعنی گرفتن پول در مقابل سقط جنین حرام چیه؟ اکل مال بالباطله، اکل سحته. میدونید داریم چه میگیم؟ خب این پولای حرام خورده میشود که بعدش نمیدونیم تو جامعه چجوری کنترل کنیم. به عرض میرسید، یه پزشک محترمی به من گفت نمیدونم سلام علیکم با بچم چه کار کنم، حرف گوش نمیده. خب حالا من نمیخوام بگم این همش به خاطر مثلا اینه که بابا حرام کار کرده، فوری اما یکی از احتمالات اینه دیگه که ممکنه این یه لقمه حرامی طبق تعالیم دینی ما از نظر تربیتی ما میگیم اگه لقمه حرام خورد اثر میگذاره دیگه، ممکنه این یه لقمه حرامی خورده باشه، ممکنه، اینم باید بررسی بشه. ها خیلی خوب، چجوری لقمه حرام میاد تو کار مقدس پزشکی؟ لقمه حرام میاد داخلش؟ بله، وقتی که پزشک نمیدونه و یه فعلی را که حلال نیست با درخواست بیمار انجام میده. کم میشه ما طلبه ها مواجه نشده باشیم در طول کار طلبگیمون به این که یه خانمی یا یه مردی از طرف خانمش بحث میکنه که ما نمیخواستیم مثلا خانم حامله بشه، الان حامله شده، میخواییم سقطش کنیم. و زیر زبون ما اگه شل شد گفتیم حالا این مواردی هست که جایز است، شما یا اینطور حرفی میزنی؟ این باید اولش حکم چیه؟ حکم حرمته، بعد این های حرامه تا اون بیاد این قد بپیچه تا مورد اگر استثناء یه مورد استثنائی داره اون مورد را ببینیم احراز کنیم که بله این جز هم موارده، و الا این که برگردی از اولش یه جوری شل حرف بزنی که طرف بره سخت جنین بکنه، خب به حرام ما مجال دادیم. حرام است، هممون میدونیم قبل از هر بحثی میدونیم سخت جنین حرام است، این دیگه جز گناهانیه که مرتکز در اذهان همه متشرعه هست. خیلی خوب، اینا را دقت کنیم، موارد از اینجا که شروع میکنیم پشت سر هم هرچی دلتون بخواد، حالا ما داریم که یه فعلی را پزشک داره انجام میدهد، ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم این حلال. خالکوبی الان پزشکان انجام میدن، نمیدونم این چیزایی که ابرو زیاد و کم میکنن اینا همش از انواع خالکوبی های دوره جدید دیگه، به عرض میرسید میگن چی تتو میگن بهش، ها این خالکوبیه، یه نوع خالکوبی هست. خب انواع خالکوبی ها حکمش چیه؟ خب اینا باید مشخص بکنید، فقیه باید مشخص کنه تا پزشک بدونه چه کاره هست. نمیدونم در اعمال زیبایی، نمیدونم در بهمرگی، طرف مثلا یکی از آقایون پزشکان میگفت که چند تا دانشجو دیدن یکی خیلی تو بیمارستان خوابیده مثلا مدتی هست و داره عذاب میکشه، گفته تا راحتش کنیم، یعنی بهمرگی به این میگن، نعوذ بالله. خب طرف کشته میشود، ها؟ ولی میگیم قتل ترحم آمیز، از رو دلسوزی، میگن این بدبخت هرچی رو تخت خوابه که بهتر از این نمیشه، بذارید بمیره راحت شه. ها این احکام اینا رو باید واضح کنیم دیگه و تو جامعه رواج بدیم. خیلی از اینها اگر متاسفانه مثلا میگن احتمالی اینطور چیزه هست، من نمیدونم، ولی در آمارهای غیر رسمی، چون آمار رسمی ما در این مورد نداریم، آمارهای غیر رسمی میگن 800 هزار سقط جنین در سال تو کشور انجام میگیره، 800 هزار کار حرام، عرض میرسید اینم کار حرام چه؟ قتل نفس. اینا را باید دقت بکنیم و یاد بگیریم و یاد بدیم، این وظیفه حوزه های ما هست. حالا نظیر همین را ما در عرصه های دیگر کارهایی که تخصصی شده مثل مهندسی و اینا داریم، یعنی حلال و حرام همه جا هست، ولی ما متاسفانه در این شکلای جدید ورود نمی کنیم، همش همون چیزای قدیمی هست. چیزای قدیمی هم چون تطبیق به این موارد جدید نمیشه، جامعه سردرگمی پیدا کرده. خیلی خوب، حالا در باب سقط جنین عرض کردیم که خب تقریبا یه مسئله اجماعی باید بگیم، یعنی خلافی از فقها سراغ نداریم در این مورد که یه نفر گفته باشه جایز است. نه، سقط جنین حرام است. این حرام است، دلیلش را ما میخواییم پیدا بکنیم. یکی از منابع ادله ما گفتیم چیه؟ قرآن کریم هست. از کتاب الله دلیلی برای حرمت سقط جنین اقامه شده؟ بله، چند تا آیه قرآن کریم گفتن دلالت می کند بر حرمت سقط جنین. ظرافت کار فقیه اینه که ببینه آیا این دلیل هایی که ادعا شده واقعا دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه. از جمله آیاتی که در این زمینه ادعا شده که به اصطلاح دلالت داره بر حرمت سقط جنین، به شما که عرض کنم، آیه دو تا آیه مبارکه هست از سوره مبارکه تکویر. ها، و اذا الموعودتو سئلت به ای ذنب قتلت. گفتن این دلالت میکنه بر حرمت سقط جنین. ما یه موقعی هست که میخوایم بگیم یک آیه مبارکه‌ای به لفظش دلالت داره بر حرمت. لفظ این آیه که ما میخونیم میگیم چی؟ اذا الموعودة سئلت، روز قیامت اون که زنده به گور شده، موعوده یعنی دختری که زنده به گور شده است. ها، موعود قاعدتا پسری هست که زنده به گور شده، موعوده دختری هست که زنده به گور شده. اینجا فرمانده دختر زنده به گور سوال میشه. ها، سئلت به ای ذنب قتلت، که به چه گناهی کشتنش زنده به گورش کرده. خب ما از این به شما که عرض کنم آیه شریفه میفهمیم که کشتن دختر و زنده به گور کردنش چیه؟ مورد غضب هست و روز قیامت سوال باید پس بدیم. بنابراین این مسئله که مورد نهی الهی هست مطلوب نیست، از این آیه از لفظ فهمیده میشه. به عرض میرسید. ولی بحث در مورد دختر زنده به گور هست. سقط جنین هم اعم از اینه، چون ممکنه دختر باشه ممکنه پسر باشه. سقط جنین اینجوریه، هم این که این زنده به گوری در موردش صدق نمی کنه، کشته شدن در موردش صدق می کنه که این بچه در رحم کشته شد، اما زنده به گور که وعد، ها، وعد یعدو، ها، واعدون با همزه، فهو موعود، ها، این موعود به معنی زنده در گور قرار دادنه. ها، زنده میگذاشتن خاک میکردن روش دیگه. این خیلی متفاوته با این که بگیم سقط جنین. میبینید که لفظ این به شما که عرض کنم آیه مبارکه دلالت بر حرمت سقط جنین نمی کنه. به عرض میرسید. حالا در مثلا تفسیر مجمع البیان یه بحثی کرده اینجا که و اذا الموعودتو سألت هم خوندن. ها سألت یعنی خودش میپرسه که چرا من را کشتن. ها اونم باز دلالتی بر این مطلب نداره که بگیم حالا یه قرائت دیگری وجود داره که ازش چنین مطلبی میفهمی. نه، بلکه از موضوع یه مقدار دورترم ممکنه بگیم میشود. بنابراین اصل این قضیه که ما بیایم بگیم خود این آیه مبارکه به لفظش دلالت بر حرمت سقط جنین می کند، این به نظر نمیاد استدلال دقیقی باشه. ما باید دلیل حرمت سقط جنین را یه جای دیگه بریم پیدا کنیم. این آیه به لفظش بیش از همین که گفتیم دلالت نداره. بله، ممکنه یک بحثی بشه که ما تنقیح منات کردیم، این منظور اینه که کشتن، میگیم خب اون یه بحث دیگری شد. این تنقیح مناتی که شما میفرمایید یا با ادله شرعی و روایت و اینا هست که هر کشته شده ای لازم نیست دختر باشد، لازم نیست زنده به گور باشد. ها بله، اون دلیل داره برای خودش، ولی لفظ این آیه اون را نمیگه. ها ما میدونیم که مقتول ظلمن باید جواب خونش را کسی بدهد، لازم نیست دختر باشد، لازم هم نیست زنده به گور شده باشد. مقتول ظلمن که این قتل مسوق شرعی نداشته، برای چه کشتنش؟ و باید جواب بدن روز قیامت، غیر ممکنه. اما این که خود این آیه دلالت داشته باشه، نه، اون یه بحث دیگری هست. حالا بعدا ممکنه ما بریم بگیم خیلی خب قتل نفس این گفتید، قتل نفس یه دلیل دیگری داره و در آیات قرآن هم هست، سر خود اون آیه که رسیدیم بحث خواهیم کرد. خب این بحث آیه شریفه سوره تکویر هست. آیه دیگری که به شما که عرض کنم ادعا شده که این آیه ازش حرمت سقط جنین فهمیده میشه، آیه 32 سوره مبارکه مائده است که خدای متعال میفرماد من اجل ذالکه کتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ها می فرماد یه نفر اگر کشته بشه و بی دلیل باشه، دلیلی که اجازه کشتن میده چیه؟ خود او رفته یه نفر را کشته، قصاص می شود. قصاص عیبی نداره. ها یا این که یک فسادی کرده در زمین که مفسد فی الارض میشه، مفسد فی الارض کشته میشه، اونم حق دارن بکشن برای که فساد دارن. غیر از این دو مورد اگه کسی کشته شد، انگار همه یه نفر که کشتن اون قاتل انگار تمام مردم را کشته، گناهش هم گردنشه، باید روز قیامت جواب بده. خب این حرمت قتل چیه؟ نفس هست. خب حرمت قتل نفس در آیه 23 سوره مبارکه اسراء هم دوباره ذکر شده. این آیه را هم دقت داشته باشید، می‌فرماد ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید چی؟ نفسی را که خدا حرام کرده الا بالحق. او الا بالحق هم تو آیه 32 سوره مائده فرمود دو مورد هست که حق هست کشتنش، اون دو مورد بالحقه، غیر اون دو مورد چیه؟ نمیتونه بکشه، حق نداره. حالا اگر کش لا تقتلو نهیه دیگه، نهی چیه؟ حرمت ازش فهمیده میشه. باز این علتی حرم الله قید هست که گفتیم معنی این قید همون دو مورد استثناء را میخواد خارج کنه، یکی قصاص، دو مفسد فی الارض باشه، اون اشکال نداره، ما بقیش حرام نیست. این میشه قتل نفس. خیلی خوب، سقط جنین آیا مصداق قتل نفس هست یا نیست؟ سوال این میشه. اگه مصداق قتل نفس شد باید چه بکنیم؟ بگیم حرام است دیگه، اینا آیه قرآن میگه حرام است. اگه نه باید دلیل دیگری دلالت کنه بر حرمتش، از آیه نمیفهم. یه بحثی شده اینجا، بعضی از بزرگان هم این را فرمودن که نه، سقط جنین قتل نفس مصداق قتل نفس نیست، چون قتل نفس یعنی کشتن انسان، جنین بهش انسان نمیگن. به عرض میرسید این باید یه مقداری بحث بشه. ممکنه یه کسانی تفصیل بدن که این تفصیل هم شما شنیدید همه، که قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح، برای اینکه بگن یه موردش نفس صادق است یه موردش نفس صادق نیست، این را باید بررسی بکنیم ببینیم دلالت این آیات مبارکات بر حرمت قتل نفس همه موارد قتل جنین را شامل می شود، سقط جنین هر جوری باشه، یا نه بعضیش را شامل می شود، یا اصلا شمولی نسبت به مسئله سقط جنین ندارد. این باشه انشاءالله طلبتون برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.